علی جان، این داستان تخلف و فساد گستره در شرکت فولاد مبارکه اصفهان اخیراً خیلی داغ شده و خیلی توجه گرفته. اگه بخوام یک توضیح روشنی داشته باشیم از علل و عواملی که منجر میشه که یه همچین اتفاقاتی توی مملکت بیفته و اینکه چقدر اینها تعدادشون و چقدر عمق و گسترشون زیاده، چی میتونی به ما بگی؟
من اصلا تعجب نکردم، راست رو بخوای تأسف آدم میخوره، ولی اصلا چیز عجیبی نبود، خیلی به نظر من چیز بدیهی بود مسئله ای که بالاخره رو شد. بدون تعارف بگم، شما تقریبا هر شرکت دولتی دیگه ای رو هم سراغش برید ذره بین بذارید، کم یا زیاد مسئله کم و بیش چیزی که تو فولاد مبارکه بود رو شاهد خواهید بود. این کم یا زیاد تقریبا همه جا هست. اگه یه خود بخوایم پایه‌ای‌تر و بنیادی‌تر نگاه بکنیم، اگه شرکت خصوصی باشه روی توصیه یه معاون تولید بذاره، معاون بازرگانی بذاره، یه پروژه رو گرون‌تر اجرا بکنه، ما کاری نداریم که میگیم سهامدار داره، صاحب داره، دوست داشته ضرر بکنه، دوست داشته با پارتی معاون فرانجا رو رو توصیه کسی بذاره، خیلی مسئله نداریم راست رو بخوای. ولی وقتی شرکت دولتی است، خب چون منافع جمعی هستش، حساسیت‌ها بیشتر میشه. و خب یه جایی مثل فولاد مبارکه شاید بزرگترین شرکت ایران باشه، ابعاد بزرگتر میشه. خب یه کسی میگفتش که اگر یه رفتگری نمیدونم یه چیز کوچیک بدزده، شاید بدتر از یه مدیر باشه که یه چیز متوسط بدزده. چون امکان دزدی اون خیلی کوچیک بوده، یه چیز کوچیک بردن اون تمام توانش استفاده کرد. یه مدیری یه چیز متوسط دزدیده، همه توانش استفاده نکرده و خویشتنداری بیشتری داشته. حالا بحث ابعاد دیگه، بزرگترین شرکت ایران خب ابعاد تخلفش بزرگ میشه، ولی توی شرکت کوچیکتر ممکنه تناسب بگیری مسئله خیلی بزرگتر و جدیتر باشه، که به نظر من هست.
ولی تو میگی که این چیز خیلی خاص و منحصر به فردی نیست.
اصلا عجیب نیستش.
یعنی همین حالا معتقدی که داره توی شرکت های دولتی دیگه این اتفاق میفته؟
بله، به دو دلیل من فکر میکنم که این قضیه خیلی فراگیره. یکیش این هستش که اقتصاد داره کوچیک میشه، یعنی بالاخره شما تقریبا متوسط رشد اقتصادیتون تو دهه 90 صفر بوده. از یه طرف دیگه تنگنای مالی دولت داره جدی میشه، از یه طرف بیکاری شما داره شدید میشه تو جامعه. خب همه اینها باعث میشه که اونایی که قدرت بیشتری دارن نسبت بقیه افراد جامعه تلاششون میکنن که سهمشون از این کیک بیشتر بکنن. یه زمان مثلا دولت پولدار بود، افراد قدرتمند چی کار میکردن؟ سعی میکردن وزیر بشن، معاون وزیر بشن، مدیر کل بشن، رئیس اداره بشن تو دولت، چون مواهب تو دولت خیلی زیاد بود. خب الان دولت تقریبا دیگه مواهبی نداره. خب شما مثلا معاون وزیرم بشی خیلی حقوق عجیب غریب نمیتونی بگیری، مدیر کل بشی چیز خاصی واقعا گیرت نمیاد، یه ماشین بهت بدن فوش با یه راننده یه منشی، تموم خلاص، چیز بیشتر از این نیست واقعا. ولی خب جایی که هنوز یه خورده مواهب جدی از حقوقای قابل توجه هست، اینو تو شرکت‌های دولتی هستش، اونجا هستش که هنوز گردش مالی خصوصا تو برخیشون بزرگه و این خب جذاب میشه برای کسایی که دنبال رانتجویی هستن، دنبال این که به مواهب راحت تر دست پیدا بکنند و اینها. و طبیعتا توی مسابقه که تو جامعه وجود داره، اونایی که قدرت بیشتری دارن بیشتر چنگ میندازن به شرکت‌های دولتی. خب با توجه به این توضیحی که دادم، خب این قضیه روز به روز داره شدیدتر میشه. نه شما مثلا دهه 80 فشار رو شرکت دولتی کمتر بود از جانب سیاست مدارا.
من همینجا فساد چی؟ به نظرت فساد در همین سطح بود؟
فساد باز دو جوره. یه جوریش حالا من تحت عنوان میگم سیاست زدگی بنگاه هستش، فکر میکنم خیلی کمتر بود. من یه خاطره بگم، آقای شریعت مداری برای من تعریف کردن، وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی، میگفت دولت آقای خاتمی یه نماینده‌ای به یکی از وزرای حرفی زده بود تو مجلس ششم، بوی منفعت شخصی ازش استشمام شده بود، میگفت ما چه علمشنگه‌ای کردیم، هیئت رئیسه رو خواستیم تو دولت گفتیم که آه چه مملکتی شده، وای قیامت شده، فلان شده، یه نماینده سراغ یه مسئول اجرایی اومده که یه چیزی گفته که حالا بوی منفعت شخصی میده. واقعا وضعیت اینجوری بود.
دلیلش چیه؟ یعنی میخوام بگم که آیا میخوای بگی دولت مردان اون موقع پاک دستتر بودن؟
پاک دستتر بودن، اقتصاد داشت بزرگ میشد و انگیزه این که شما رو کیک سعی کردی کیک بزرگتر میشه، گیرشون بیشتر میومد و فرصت های کسب و کار بهتر بود جای دیگه. شما
نه، سوال من هنوز روشن نشده جوابش. میخوام ببینم که این وضعیت که حالا توش گیر کردیم حاصل شرایط یا حاصل پاک دستی و سلامت افراد؟
خب نه، پاک دستی هم خودش درونزای به قول اقتصادی یا برونزا نیست همش. خب یکی این ساختار سیاسی شما هم تو این 20 سال خیلی خیلی ضعیف شده، سطح افراد اومده پایین، استانداردها به شدت کاهش پیدا کرده. و اینکه مثلا یه نماینده همین چند وقت پیش من یک کسی اومده توی یکی از این شرکت ها گفته که شرکت مرکت چی دارید؟ با یه تعدادی خیلی روشن و بدون رو درواسی نماینده هم تازه انتخاب شده بود و یه تعدادی با خودش آورده گفت اینا آدمای خوبی هم برای مدیر عاملی اونجا شرکتی که دارید لیست کنید ببینیم چی دارید. قبه داستان تقریبا ریخته دیگه، کسی اصلا عجیب نیستش که مثلا نماینده وزیری که میره تو مجلس وقتی بیرون میاد کلی رزومه بهش بدن، چه برای استخدام سطح پایین چه به عنوان مدیر تو شرکت های وابسته. اصلا قابل مقایسه دهه 90 اصلا با دهه 70 قابل مقایسه نیست و حتی دهه 80. ما تقریبا انحطاط سیاسیمون از اواسط دهه 80 شروع شد و پیامداش خب شما به صورت واضح میبینید.
یعنی چی انحطاط سیاسی؟
یعنی استانداردهای رفتارهای سیاسی و استاندارد افرادی که تو سیاست حضور داشتن به شدت کاهش پیدا کرد. افراد بیشتر حزبی بودن تو دهه 70 دهه 80، مثلا میگفتیم این جناح راستیه این جناح چپیه. تو دهه 80 به بعد، از اواسط دهه 80 به بعد افراد بیشتر مستقل شدن دیگه، برند سیاسی و نشانه تجاری به نشانه تجاری سیاسی نداشتن، کنم برند رو نخواستم استفاده کنم، برند سیاسی نداشتن، وابسته به حزب نبودن، برای همین یه آزادی عملی بیشتری داشتن برای اینکه منافع شخصی، قومی، قبیله‌ای، منطقه‌ای اینها رو پیگیری بکنن. ما نمیگیم که یه چیز ایدئال بود دهه 70، خب منافع منطقه‌ای کما بیش دنبال میشد، ولی خب شدت خیلی عجیب زیاد شده منافع شخصی دیگه، وحشتناکه. شما
ببین که میگی شدت زیاد شده، خب ما اقتصاد خونده ها خیلی برامون مهمه که با عدد و رقم صحبت کنیم و آمار، و طبیعیه که اینجا حوزه‌ایه که احتمالاً به راحتی نمیشه در موردش با عدد و رقم صحبت کرد. تو چطوری مستند میکنی صحبت؟
من اگه بخوام رو درواسه رو کنار بگذارم میتونم بگم تعداد سوال و استیضاح تو کشور ما نشانه از عمق این فسادی که تو ساختار سیاسی وجود داره.
یعنی هرچی تعداد و تراکم سوال ها و استیضاح ها زیاد بشه، این
نشانه از این هستش که بالاخره وزیری توی بدبستانی رو وارد نشده یا نتونسته همه رو متقاعد کنه. اون برای دوستان هم هست، بالاخره شما خواسته متعارض میاد، منابع محدود به همه هم نمیتونی بالاخره باج بدی، بالاخره یه عده شاکی میشن. نصاب استیضاح تو ایران خیلی پایینه، به سرعت شما میتونید 20 نفر بشید و داستان استیضاح شروع بکنید، سوال هم که هیچی، هر کس میتونه خودش شروع بکنه. چیزی که مثلا من تو دولت دومای روحانی مشاهده میکردم، واقعا وزرا اسیر بودن تو مجلس، دائم فراخونده میشدن، اصلا نمیذاشتن اینا آرامش داشته باشن.
شما همه این فراخونی ها رو یا حداقل اغلبشو،
من بخش بزرگیشو نمیگم همش، من نمیگم همش، اصلا چنین ادعایی درست نیستش، خب خدای نکرده چنین ادعایی نکنه، ولی اعتقاد دارم بخش بزرگی، خب شاید 60% شاید 70% این داستان ها پشتش خواسته. مثلا من اینو همیشه میدونستی، خب مثلا یه خواسته یه زمان توی یه برنامه توسعه نوشته بودن سهم بخش تعاون تو ایران مثلا بشه 25% برفرض، حالا عددش خاطرم رفته، شاید فکر کنم 25%، الانم باز عددش کم خاطرم نیست، فکر کنم زیر 5%. خب ما میدونستیم که این نمایندهی که خواستای نامشروع داره و جواب داده نمیشه، همشه یکی از سوالاش این بود که وزیر میخواست چرا سهم تعاون 25% نشده. این چیزی دم دست بود، خب هر وقت زورشون یه جای دیگه نمیرسید سهم بخش تعاون سوالی بود که تو استیضاح همیشه تکرار میشد، تو سوالا همیشه تکرار میشد. و مسئله از
آره یکم از سوال اصلی این گفتگو فاصله گرفتیم، ولی حیفه، به نظرم بس جالبیه. ببین بقیه کشورها، مشخصا کشورهای توسعه یافته، برای همچین مسئله هایی چی کار میکنن؟ چون این مسئله طبیعت آدمیزاد دیگه، یعنی طبیعیه که همه هر کسی اینجوری رفتار کنه.
من تصورم این هستش که اندازه شرکت دولتی انقدر نیستش تو کشور توسعه یافته.
حتی مثلا که گفتی این تیکه آخرش رفتی به شرکت دولتی نداشت.
آها نکنه ما یه ادبیاتی داریم تحت عنوان ادبیات انگلیسی میگن politics and firm، سیاست و بنگاه، که توش میگن که سیاستمدارا تحت چه شرایطی وارد بدوستان با مدیران بنگاه میشن. حالا این مدیران بنگاه هم از خصوصی هستن و دولتی هستن، یعنی این قضیه میتونه در مورد بنگاه خصوصی هم صادق باشه ولی به درجات شدیدتر با بنگاه دولتی هست. نه کن بالاخره هر شرکت خصوصی سرکارش با دولت میفته، مجوزی میخواد، رگولیشنی وجود داره، یا مثلا وام بانکی میخواد. خب تو شرایطی که دسترسی به وام بانکی مثلا محدود هست، دست پیدا کردن یه امتیازه. یا تو شرایطی که مثلا شما تخصیص ارزتون خیلی صلاح دیدیه، همه راحت دسترسی ندارن، خب بنگاه رقابت دارن که دسترسی پیدا بکنن، یا تعرفه ها میشه بالا پایین بشه و این بالا پایین شدن تعرفه ها رو سوداوری بعضی شرکت داخلی قشنگ
تأثیر
میذاره. خب اینجا هستش که یه سیاستمداری میاد سراغ مدیر بخش، مدیر بنگاه، حالا اهم از دولتی یا خصوصی، میگه بیا با هم یه معامله بکنیم، من میتونم اون خواسته های تو رو تو حکومت بهتر پیگیری بکنم، برات وام جور بکنم، من میتونم تخصیص ارز جور بکنم، تعرفه گمرکی کالای رقیب تو رو ببرم بالا، تعرفه نهادهای وارداتی تو بیارم پایین، خب مجوزاتو کمک کنم، یا مجوزای شرکت رقیب تو ببرم بالا که اونا راحت‌تر، سخت‌تر بکنم برای تو، راحت‌تر باشی تو بازار، در قبالش تو بیا به من یه سری امتیازا بده، از امتیازای به ظاهر غیر شخصی هستش، بیا تو منطقه ما یه بیمارستان بزن، خب یه پارک بساز، خب مهد کودکاشو صندلیاشو درست بکن براشون، نمیدونم اسباب بازیاشون براشون بخر، بیا اصلا ویزیت دندونپزشک بذار، هفته یه روز بیاد مثلا من منطقه محروم هستش بیا فلان، شروع میشه. خب تا اینکه واحد تو میخوای توسعه بدی بیار تو منطقه ما شغل ایجاد بشه، تا اینکه افراد ستاد من رو استخدام بکن، تا اینکه بیا معاوناتو کسی که من میگم بذار.
آره میخوای بگی اینها هیچ اینها نهار مجانی نیست.
بله
اینها از یه طرف،
تا اینکه بگه معاون بازرگانیت کی باشه، به کیا بفروش، پروژه‌ای که میخوای اجرا کنی از کدوم پیمانکار بخواه که برات پروژه‌تو انجام بده، چون مثلا خودش با اون پیمانکاری نفعی داره یا شرکت خودش یا سهامی داره. خب به نحوی منافع دیگه، حالا شروع میشه منافع شخصش کم کم ظاهر میشه اینجا.
ولی خیلی از این در واقع تقاضاها یه خیرخواهانه در ازای یه سری مطالبات و انتظارات خب. انجام میشه.
یعنی شما کار یه بنگاه میتونی راه بندازی، خب تو حکومت راحت تر تسهیل میشه، در قبالش یه سری امتیازا میخوای. بعد مدیر بنگاه شروع میکنه فکر کردن با خودش، میگه که نه کن، من میتونم آقای ایکس رو بذارم معاون تولیدی بهتریه، این خط تولید من بهتر کار خواهد کرد، اما وام بانکی من سخت‌تر اجرا میشه، میتونم آقای ایگرگ رو بذارم که ایشون معرفی کرده، تولید من یه خورده دردسرش بیشتر میشه چون وارد نیستش، احتمالاً تولید من مثلا 5% هم کم میشه، اما وام بانکیم خیلی راحت اوکی میشه، مجوزام خیلی راحت اوکی میشه. و خب شما بعض وقتا به نفع تو که بری آقای ایگرگ رو انتخاب کنی تا آقای ایکسی که خودت در حالت طبیعی انتخاب میکردی. اگه یه بار این کار رو بکنی به ظاهر هیچ اتفاقی نیفتاده، بلکه یه افت تولید داری، در قبالش یه تسهیلات بیشتر داری، اما اگه خیلی فراگیر بشه، هی آقای ایگرگ ها بر ایکس ها انتخاب بشن، کارایی میفته پایین تو این شرکت ها. و وقتی این انگلیسی میگن براد بیس، خیلی وسیع در مورد شرکت های زیادی این اتفاق بیفته، خب در مجموع میدید کم کم رشد اقتصادی تو میاره پایین، چون همه شروع کردن لابی کردن با سیاستگزار یا سیاستمدار و همیشه افیشنسی و کارهای قربونی شده به خاطر اینکه شما به یه چیزای دیگه دسترسی پیدا بکنیم.
بسیار خب.
بعد نیست من این رو اشاره بکنم که این پدیده جالب از کشورهای پیشرفته شروع شده، یعنی شما فکر نکنید که مختص ماست. نه
آره طبیعیه، یعنی این میخوام بگم طبیعیه که شما همه جای دنیا همچی چیزی داشته باشید. چیزی که برامو مهمه بدونیم اینه که چطوری باهاش مقابله کرد.
نکن چیزی که مثلا توی ادبیات الان من میبینم تو کشورهای پیشرفته شروع کردن یه سری محققا شناسایی کردن، مثلا شرکتایی که از یه حد بزرگترن رفتن ناک اعضای هیئت مدیره شون، اینا آیا در گذشته شهردار بودن یا نماینده مجلس بودن یا وزیر کابینه بودن یا نه. این یه شاخصی از اینه که چرا یه نفری که نماینده مجلسی میارن تو هیئت مدیره، سهامدار این تصمیم میگه اینو بذاره تو هیئت مدیره، آیا این به خاطر اینست که این کانکشن و روابطی داره که کمک میکنه به اون شرکت؟
نه لزومه، کسی که نماینده مجلسه حتما یه قابلیتایی داشته، دوره نمایندگیش تموم حالا شده، حالا میاد.
شاید میتونه این باشه، میتونه اونم باشه، یعنی ترکیبی از این داستانا هستش. یا مثلا تو همون ادبیات نگاه میکنن که مثلا تو یه جایی انتخابات قراره برگزار بشه، سال قبلش اون شرکت میاد واحدایی که میخواد توسعه تو اونجا تأسیس میکنه، و بعد مثلا تو یه منطقه قراره انتخابات باشه، شما هم یه شرکتی میتونید بری تو اون منطقه واحد جدید بزنی، اشتغال ایجاد بکنی، خب میتونی بری توی منطقه دیگه، اگه تو اونجا بری رونق ایجاد بکنی، کسی که فعلا مسئول اونجاست میتونی بگی مردم ناکنید من تونستم شرکتی بیارم اینجا اشتغال کمک کنه دوباره انتخاب بشه، و اینا رو میرن مستند میکنن و بعد میبینن که این چه چیز چه نفعی برده شرکت از این کار، میتونسته جاهای دیگه ببره اون شرکت اون شعبه دومش رو تأسیس بکنه. و خب با استدلالای نشون میدن که نه انگیزه سیاسی داری بدبستان پشت این داستان
خب
بوده.
حالا شما در حوزه پژوهش تو این زمینه صحبت میکنی، بذار ساده ترین سوالی که حالا به ذهنم میرسه و سرراست ترین سوال اینه که انجام چنین پژوهش هایی در کشور ما اصلا شدنیه؟
آره اینا هم از اطلاعات آشکار شروع میکنن استفاده میکنن، از همین که اعضای هیئت مدیره رو سایت ها هستش، صورت مالی خیلی از شرکت ها رو میشه در آورد، میشه در آورد که اینا با کیا قرارداد میبندن، از کیا موادشون رو میخرن، به کیا محصولشون رو میفروشن، اطلاعات زیادی تو بورس ما هست، سایت کودل اطلاعاتی هستش، رو اینا تمرکز میکنن و این خیلی از این چیزا رو بیرون میکشن.
بسیار.
حالا برای این نکته ای که وجود داره این است که سیاست زدگی بنگاه کم یا زیاد همه جا هست، اما کم یا زیادش خیلی مهمه، این چیزی نیستش که راحت بگیم کما بیش. حرف اینه که مثلا توی آلمان کمه، توجه کردید؟
شما میخوای بگی که هیچ جایی صفر نیست.
تقریبا
یه جایی واقعا گسترده
ادبیات، تا جایی که من مثلا تا یکی دو سال پیش من به روز بودم ادبیاتو دنبال میکردم، آخرین پژوهشها رو نگاه میکردم، تقریبا ما ندیدیم جایی صفر باشه، ولی خب خیلی کم بود. و یه جایی هست خیلی زیاده، مثلا روسیه معروفه خیلی زیاد هستش، چین خب خیلی معروف هستش که به شدت رابطه بنگاه و سیاست زیاده، یعنی شرکت های بزرگ توی منطقه با رؤسای کمیته های حزبی و این حرفا قشنگ بدبستان دارن، این اصلا چیز پنهانی نیستش و مفصلم خب این رو پژوهش شده. من تصورم این هستش که ما هم از اواسط دهه 80 رفتیم تو سمت جایی که این سیاست زدگی بنگاه زیاد شده. این که گفتم بعض وقتا سوال جواب ها پشتش اغراض دیگه هست رو من یه خاطره یادم میاد بد نیست بگم. خب شما شاید بدونید که وقتی ذوب آهن رو تأسیس کردن براش سنگ آهن باف رو هم دیدن، اینا با هم بودن، یه معدن با یه ذوب آهن با هم درست کردند و این خوراک رو تامین کنه، اینم تولید بکنه. توی خصوصی سازی به اشتباه اینا رو جدا کردن فروختن، و وقتی فروختن مشکلات ذوب آهن و سنگ آهن مرکزی شروع شد، و یکی از کارهایی که من مسئولیت اجرایی داشتم هر از چند وقتی جلسه آشتی کنون میذاشتم که اینا حساب کتاباشون با هم صاف بکنن. و بالاخره زبان همیشه میگفت اینا به ما خوراک کم میدن. ته داستانم من درآوردم این بود که با یه استدلال غلط وزارت صنعت ما مجبور میکرد اینا رو سنگ آهنا رو پایین تر از قیمت جهانی به فولادیا بدن و اینا نفعشون رو صادر بکنن.
و امکان صادرات هم داشتن.
بله
امکان صادرات هم داشت
و برای همین تا جای ممکن اخلال میکردن. و کم کم اصلا این قضیه اینقدر شدیده به جای رسید که سنگ آهن خیلی با ارزش شده، تأمینش کم شده، خود سنگ آهنی رفتن به سمت اینکه خودشون مجموعه فولادی بزنن. و خب بالاخره ما یه داستان اینجوریش برای شما کم کم فولاد سازیات زیر ظرفیت کار میکنن. یه روز من دیدم که برای من نامه از سمت وزیر اومد در معیت آقای وزیر، سوال یکی از نماینده‌ها که اسمش نمیخوام بگم توی کمیسیون اجتماعی در مورد اینکه چرا ذوب آهن زیر ظرفیت کار میکنه. خب منم چون قبلا رو موضوع کار کرده بودم، پیگیری بودیم که یه معدن دیگه ای رو برای ذوب آهن بگیریم، خب با وزیر رفتیم. خب جلسه تشکیل شد و گفتم آقای سوال کننده بیاد تو صحنه کمیسیون سوال بکنه چرا ذوب آهن زیر ظرفیت کار میکنه، این ذوب آهن عزیز که باید با ظرفیت کار کنه، تولید بکنه فلان. جوابم خب روشن بود دیگه، خوراک تامین نمیشه، سنگ آهن نداره و ما این اقداماتی کردیم، هماهنگی کردیم با وزارت صنعت که یه معدن بهش بدن نیازش برطرف بشه. خب یه خورده که گذشت دیدیم این قانع نمیشه آقای نماینده و برای من خیلی عجیب بود و علنی یو اینجوری کرد آقای وزیر نکنه اصلا بحث اینا نیست، بحث ما بحث تعامله. و از اونجا من از این کلمه تعامل اصلا متنفرم.
و معنیش هم اونجا فهمیدی؟
آره، معنی دقیق تعامل یعنی چی؟ خب همون زد و بند مدیر بنگاه و سیاست مداره. گفت ناکن آقای وزیر، مدیر شما تو ذوب آهن اهل تعامل نیست. شما گفتی ما تعامل داشته باشیم، ما نماینده با شما، ولی مدیر شما اهل تعامل نیست. بعد وزیر گفت یعنی چی؟ گفت نه کنید آقای سید، من یه پیام دادم به مدیر عامل ذوب آهن که یا من بیام خونه شما یا شما بیا خونه من یه جلسه ای داشته باشی، من بعضی چیزا رو میخوام به شما بگم. ایشون رفته تو بوق و کرنا کرده که این از من خواسته جلسه محرمانه داشته باشیم تو خونمون و شروع کرد بد و بیراه گفتن به مدیر. و این خیلی برام جالب بود که اینقدر علنی، من فکر کنم ضبطم شده، یعنی اگر دوستان حوصله داشته باشن بگردن فیلمشم از خیلی جذابه و خب خیلی قصه‌آوره. و شما میدونید که ما هیچ کدوم معصوم که نیستیم، همه ما بالاخره هم بله. اشکال شخصی داریم، هم شرکت هامون تو مدیریت هم هیچ وقت کسی نمیتونه بگه پرفکت و 100%. بنابراین شما اگر مرضی داشته باشی میتونی رو هر جایی بخیر ذره بین بزنی یه چیزو علم دستک بکنی دیگه. خلاصه شروع کرد علی مدیر ذوب آهن حرف زدن و اتفاقا من خیلی نظر مثبت به مدیر ذوب آهن داشتم، خیلی برام آدم محترمی بود. بعد از جلسه گفتم ببین چیه داستان؟ گفت خیلی راحت، میگه معاونت تو این که من میگم بذار من نمیذارم، و دو یه در مورد یه زمینی که متعلق به ذوب آهن فروشش حرفی داره. من زیر بار اونم نرفتم، کل این داستانا نمایشنامه پشتش اینه. این چون خیلی علنی بود گفتم، چون چیز خصوصی نبود که بگم اطلاعات محرمه، 40 نفر آدم تو کمیسیون نشسته بودن ضبطم شدش. یعنی میخوام بگم که اینقدر این قضایا میتونه وسیع باشه، اینقدر زیاد باشه.
شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام هر کسی که شما لازم دارید، شرکت دولتی یعنی به جای 1000 نفر 5000 نفر کارمند رو اونم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام بکنید. تفکر دولتی تو مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها دارن نفع می‌برن. هر روز با نامه‌های مواجه هستیم، با 10 تا، با 20 تا، با 30 تا امضا، تهدید به استیضاح، تهدید به سوال، تهدید به برکناری.
ببین من برای ادامه بحث دو تا مسیر به ذهنم میرسه که شما انتخاب کن کدوم رو ادامه بدیم. یکی این که بریم به سمت این که واقعا تو کشور توسعه یافته چگونه با این فساد مقابله میکنن و کنترلش میکنن، و دو این که بریم سراغ شرکت‌های دولتی، یعنی قصه شرکت‌های دولتی در ایران چیه و از کجا شروع شده قصه‌اش این مسئله و چه بلایی سرشون اومده و حالا کجاییم. شاید دومی بهتر باشه.
من اولی رو میگم بعد میریم عالی. در مورد دومیشون حرف بیشتر هستش. نه کنید، یه جواب سادهش این هستش که شما خب خصوصی بکنید مسائل خیلی کمتر هستش تا وقتی دولتی هستش.
البته با صحبتی که شما
حالا
گفتید
حالا یکیش اینه، دو اینکه توسعه مالی بدی، محدودیت وام کمتر بشه، خب خیلی نیازهایی که شما یه لابی بکنی وام بگیری کم میشه. دی رگولیشن انجام بدیم، مجوزها رو هی کم بکنین که افراد بله، یا تو گمرکات شما دیگه یه ثباتی داشته بدون آقا تعرفه 10% دیگه در طول زمان هی صلاح دیدی نمیخواد بالا پایین بره، دیگه زمینه چونه زنی و ابزار چونه زنی از سیاستمدار علیه بانگا میگیری. یعنی بعضی از این اصلاحات وقتی شما انجام بدید به صورت طبیعی زمینه بدهستان رو از بین میبری و معامله‌ای که بین سیاستمدار و مدیر بنگاه میتونه رخ بده.
این بدهستان که شما که ترجمه یه ترید آف نیست،
نه نه هم معامله زد و بند. آره. زد و بند کلمه شاید دقیق تری هستش، زد و بند بین سیاستمدار و مدیر بنگاه. در مورد شرکت دولتی یه چیز خاص‌تر وجود داره، اونم نحوه ارزیابی یه مدیره. توی شرکت خصوصی خب شما نگاه میکنن ته سال به آخر چقدر سود رفته بالا و با اون میسنجن. توی شرکت دولتی میتونه این باشه میتونه این نباشه، یعنی اینکه به صورت طبیعی مافوق یه شرکت دولتی آخر سال میخواد ببینه که این سودش اومده پایین و تصمیم بگیره مدیر دولتی رو عوض کنه. اگه اون زد و بند کرده با سیاستمدار، سیاستمدار میتونه مسئول موافق و تحت فشار بذاره که اینو عوض نکن. بنابراین ما مثلا یه مسئله که حالا اون زمان که مسئولیت اجرایی داشتم باهاش میجنگیدیم این بود که مدیران بنگاه میرفتن به جای اینکه خودشون رو با هلدینگ بالاسریشون تنظیم بکنن، رابطه با هلدینگ بالاسری اونجا رو متقاعد بکنن، عملکرد خوب اونجا رو میرفتن دور میزدن.
آها.
با نماینده ها بدوستان میکردن، زدوبند میکردن که هولدینگ زورشون نرسه اینا رو عوض بکنه.
انگار تو این ساختار دیگه واقعا هدف اون سود اقتصادی نیست.
یعنی شما اون وقت میرسه به یه جایی که خیال راحت سود نمی کنی ولی موافقت هم برات نمیداره. حالا یا موافقت خودش کسیه که با سود زدوبند کرده یا تحت فشار سیاست مداری هستش که نمیذاره تو رو برداری. بنابراین مدیر دولتی یه امنیت خاطری پیدا میکنه روی عملکرد ضعیف بنگاه.
شما اشاره کردی که فولاد مبارکی یه شرکت دولتیه ولی سهامدار خصوصی داره، اینم قصه شو برامون میگی؟
خب ناکنید قصه خصوصی سازی تو ایران یه قصه خیلی مفصلیه. داستان این هستش که اراده برای اینکه کنترل شرکت ها واگذار بشه وجود نداشته. اولا بخشو مثلا تعجب میکنم و تأسف میخورم میگم تو ایران خصوصی شده، خصوصی سازی تقریبا انجام نشده. اون چیزی که انجام شده رد دویون بوده، یعنی دولت اومده یه سری بدهی به تامین اجتماعی داشته، به شرکت هایی داشته، به سازمان هایی داشته، بالاخره این تلمبار شده تا یه جایی که دیگه خب دولت مینسته هیچ وقت پول نخواهد داشت بده،
نمیتونه پرداخت کنه،
بالاخره سه شرکت ها رو در ازاش داده. بنابراین ما خصوصی سازی به اون معنای واقعیش تقریبا نداشتیم، معدودن شرکت هایی که واقعا خصوصی شدن. توی اینها خب اونایی که خیلی
اگه در قالب رد دیون باشه، اگر که بخش خصوصی، آها این رد دیون به سازمان هایی بوده که خودشون خصوصی نبودن،
خصوصی نبودن، عمومی بودن. برای شما اصلا از دهه 80 پدیده خصولتی تو ایران داری، یعنی شما دهه 70 و 60 بخش تعاون رو بذاریم که اینا که واقعا چیز ناچیزی هستش، یا خصوصی بودی یا دولتی بودی. از دهه 80 هستش که شما پدیده خصولتی رو تو اقتصاد ایران خیلی جدی،
یعنی شرکت های بزرگی که دست در واقع سازمان های عمومی هستن ولی لزوما دولتی نیست.
بله. حالا این کنارش هم بحث های سیاسی وجود داره که خب تجربه آقای خاتمی باعث شد که بخش از حاکمیت نظرش باشه دولت ضعیف بشه، حاکمیت غیر دولت بزرگ بشه و پایگاه اقتصادیش هم قوی بشه. خب و اینا هم خب کنار اون روند قرار گرفت، با هم دست به دست هم داد، شبه دولتی شما بخش خصولتی شما بزرگ شد، مالک بخشی از شرکت های بزرگ شد. یادم قضیه پدیده سانچی تو دولت، آقای روحانی ظاهرا به آقای زنگنه گفته این داستانش، گفته من چه میدونم آقای ربیعی بپرسه.
چه رفته آقای ربی؟
چون این واگذار شده بوده شرکت نفتکش واگذار شده بوده زیر مجموعه تامین اجتماعی و صندوق کشوری بود و مثلا پتروشیمی گفت میبود خب از آقای ربی بود میگفت خب من این شرکت نفتی نیستم میگفت همین واگذار شده الان وزیر تعاون مسئولش هستش. این نمادی از این بود که خیلی شرکتی بزرگ یا نفت مثلا رفته بود سمت دیگه. یا مثلا میگفت از وزیر دفاع بپرس پتروشیمی رو گفت چی ربطی وزیر دفاع بود تو تجهیزات داشت نه شرکت پتروشیمی جای رد دوین دادیم به سازمان مثلا بازنشستگی تامین اجتماعی. برای این پدیده خب رخ داده خصوصی‌سازی واقعی خیلی کم بوده و بعد ما اگر واقعا میخواییم بیم خصوصی موفق بوده یا نه برای اون واقعی ها تمرکز کنیم که چقدر اونا موفق بوده چقدرش موفق نبوده اگر واقعا فساد بوده اینجور که میگند و اینها. من فکر میکنم این کار خیلی نکردم و بیشتر جو و تبلیغات هستش.
یه نکته دیگه ای که هست خب حتی اگر به هر دلیلی و با هر مکانیزمی این خصوصی سازی یا خصوصی سازی اتفاق افتاده باشه چگونه است که هنوز مدیران خیلی از این سازمان ها و شرکت ها رو دولت داره تعیین میکنه؟
خب به هر حال اینا به شکلای وابسته هستن دیگه. مثلا شما ظاهرا صندوق بازنشستگی کشوری ماهیت مستقل داره ولی خب شما میدونید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است که نهایتا منصوب میکنه.
با چه منطقی با چه مکانیزم؟
خب این داستان یه خورده وسیع‌تر هستش. یعنی شما یه خورده متفاوت بحث امروز میشه. شما ناگهان تو ایران به اشتباه صندوقای بازنشستگی رگولیشن و قانونگذاریشون تحت نظارت هیئت امنا است. هیئت امنا هم عمدتا دولتی است. این باید ترکیبی می بود از نماینده بیمه شده ها، نماینده کارفرما و نماینده دولت. الان عمدش رو دولت تشکیل می ده، حالا نماینده کارگر کارفرما تعدادی کم هستن و خب وزرای دیگه هم واقعا سرشون شلوغه، کاری ندارن، فرمال حضورشون وزیر تعاون مثلا تو هیئت امنا صندوق بازنشستگی حرف آخر رو میزنه و ظاهرا اون هیئت امنا منصوب میکنه کی کجا تو این سن.
پس دولت مستقیما این مدیران رو تعیین نمیکنه با واسطه ای که
از طریق وزیر و از طریق اون شأن نقشی که تو هیئت امنا داره عملا میتونه تصریح وزیر دفاع از طریق هم انتصابی که میکنه روی صندوق بازنشستگی مثلا نیروی مسلح اینا میتونه تأثیر گذار باشه.
ببین سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که اگه اینقدر واضح اثرات مثبت خصوصی سازی و همه هم بهش واقف هستن چرا این اتفاق نمیفته؟ چه مانعی بر سر این خصوصی سازی وجود داره؟ یک و دو اینکه مگه ما این کار رو نکردیم؟ مگه این تلاش رو نکردیم؟ و مگه اون تلاش شکست نخورد؟ چرا باز وقتی که با دکتر سرزعیم میشینیم صحبت کنیم سر این موضوع باز دوباره داره حرف از خصوصی سازی میزن؟
ناگهان من نمیخوام این جلسه به بحث خصوصی سازی تبدیل بشه چون یه دنیا صحبت هست. خب من اجمال فقط بگم ناگهان شما اگر شرکتاتو خصوصی بکنی وقت دولت باید نقشش تنظیمگر بشه. اگر خصوصی بکنی و نقش تنظیمگری قوی نداشته باشی خب یه سری مشکلات دیگه خواهی داشت، فسادهای دیگه خواهی داشت، انحصارهای دیگه خواهی داشت. خب برای این فکر نکنیم که راه حل خیلی ساده است. نه اتفاق می‌خوایم مثل کسی میره دانشگاه میگیم آفرین ولی بدون باز کار سخت‌تر شده باید درسای بیشتری بخونی سخت. خب اون دنیای خاص خودش رو داره ولی حواسمون باشه که اگر با خصوصی سازی مخالفت میشه این زوایای مختلف داره و من دوست دارم بخشی از این زوایا رو برای شما بشکافم و به صدا انگلیسی میگه آن باندلینگ بازش بکنیم ببینیم توش چقدر حرفای دیگه وجود داره.
بیشتر میخوای انگیزه ای کسایی رو بگی که یا
ذینفعانی که مانع میشن دوست ندارن خصوصی سازی تو ایران انجام بشه. نه کنید تو اقتصاد میگه اگه کاری انجام نمیشه چون انگیزهاش وجود نداره. خب حالا باید ببینیم چرا چه انگیزهایی نیستش برای خصوصی سازی. من گام به گام برای شما توضیح میدم. اما تو سطح کلان مثلا شما اگه مدیر عالی دولتی باشی هیچ وقت هیچ حقوقی، امتیازی، ترفیعی بابت خصوصی کردن شرکت نمیگیری. ولی اگه یه اشکالی تو این شرکت
ببخشید یه کمی سوالا چیزترش کنم برای یک تحول جدی چی؟ یعنی میخوام بگم این آیا گسترده تر نیست دامنش؟ یعنی شما وقتی مدیر دولتی باشی اگه برای یه تحول جدی
بله خب کلا خانم یه بحث دیگه است وسیع تر از این که اصولا شرایط به سمتی میره که مدیرا ریسک نکنن.
همینو میخواست.
شما کاری نکنی تنبیه نمیشی، حالا شاید تشویقم نشی ولی اگه کاری بکنی خطا توش در بیاد حتما تنبیه میشی. این در کلان حکمرانی ما متاسفانه وجود داره. نتیجهش هم چیزی است که تو اقتصاد سیاسی ما بهش میگیم این اکشن بایاس، یعنی سوگیری به سمت عدم اقدام. همه ترجیح میدن کاری نکنن. فقط برای اینکه ذهنیت داشته باشید، دقیقاً خلافش که تو دهه 70 دولت آقای هاشمی بود. آقای هاشمی مدیرایی می آورد، میگفت شما برو کار کن، خطا هم شد من پشتتم، و واقعا پشتشون بود. و اگر جایی هم میخواد جلوشون رو بگیره، مجازاتشون بکنه، هاشمی انقدر قدرت و اقتدار داشت که نمیذاشت. برای مدیر همه ریسک پذیر بودن. این همه شما بیای عسلویی رو حتما توش فساد بوده، شک نکن شما. ولی خب زنگن نمیترسید از اینکه فساد باشه، دغدغه‌ش نبود که منو میگیرن آبرو میبرن فلان این حرفا. بعضی میگن نه اون خوب بوده نه این، شاید تر چیزی بینابین باشه. ولی بالاخره اگه شما کشور در حال توسعه خیلی جاد ساخته نشده، یه جایی هست رقابتی، قطر داره گازتو میبره، هی زوم بکنی رو فساد برای همین کاری نکنی، خب باختی. بنابراین خب شما الان نگاه میکنید دیگه، مدیرها جرأت اقدام ندارن. این در کلانش هست. ولی ها در مورد خصوصی به طور خاص، اگر شرکتی رو خصوصی نکنید همینجوری این شرکت زیان بده، هیچ صدایی در نمیاد. من برام برای شما ذکر میکنم، مثلا ما یه شرکتی داشتیم به اسم آپادان سرام. تا وقتی که من بودم مثلا 3 سال پیش، این 1500 میلیارد تومان زیان و بدهی هم داشت و اصلا این تولید میکرد، زیان تولید میکرد. و خب از جیب من و شما بازنشسته داریم میدن، اون هنوزم داره تو برقراره. منطق اقتصاد چی میگه؟ جایی که داره سود منفی تولید میکنه بهش میگیم زیان، یعنی که اقتصاد داره کوچیک میکنه، تعطیل میشه، خلاص. اما تو بخش دولت تعطیل نمیشه، این هر روز که کار میکنه داره به زیان من و شما شهروندا داره هزینه میکنه.
با چه توجیهی تعطیل نمیشه؟
حالا من میگم، به همون توجیه شرکت های دولتی خصوصی نمیشن، چون خیلی ها منتفعن از این داستان. پس مدیر عالی شما جرئت نداره خصوصی بکنه، چون همینجوری که زیان میده یک نفر نمیاد یقشو بگیره. هیچ جای مسئله ای ندارم با این داستان. انبوهی شرکت داریم دارن زیان میدن، تو بودجه هر سالم هست.
باز ببخشید، چرا یه نفر نمیاد یقشو بگیره؟ به خاطر اینکه قبلا چیزهای بهش تحمیل کردن که بله. حالا نمیتونه.
حالا اینا خب انواع و اقسام. مثلا میگم ایران ایر شما زیان دهه. خب چرا زیان دهه ایران ایر؟ یه بخش داستان این هستش که نمیذارن دولتی بشه چون منفعتی از
نمیذارن خصوصی بشه.
آره، نمیذارن خصوصی بشه چون منفعتی از دولتی بودنش. شما میدونی یه سری شهرها توجیه نداشته فرودگاه بزنی، اینا به زور زدی فرودگاه. هواپیمای خصوصی هم که نمیرن اونجا پرواز بذارن. شما دوست داری ایرانی دولتی بمونه که زورت برسه مجبورش بگه هفته یه دونه یا دو تا پرواز بذاری براش. خب ایران ایرم بیچاره مجبوره بذاره، ترشم زیان میکنه،
پروازم خالی میره و میاد،
پروازه خالی میره میاد. خب استهلاک عجیب غریب ایجاد میشه اینها. بنابراین چون نفع دیگه ای هستش، خب مسئول منطقه مثلا نفعی دارن از این داستان، خب نمیذارن این کار بشه. تا وقتی زیان میشه هیچ مدیر دولتی بازخواست نمیشه. اما اگر خصوصیش بکنه یه تظاهراتی بشه مثل کارگران هفت تپه، تمام رسانه ها جمع میشن واویلا شده، هیچکی نمیگه آقا هفت تپه که دولتی بود سالانه چه حجم بالای زیان ایجاد میکرد و دولت چقدر خلاص شد، هفت تپه رو از شرش راحت شد. یه بشخوصی بدبخت گیر آورد، انداخت گردنش، گفت تو برو این هم آدم نون بده. قبل از اون هیچکی نمیگه هفت تپه اصلا قبلش مصیبت بود که سالانه عدد بزرگ زیان ایجاد میکرد. پس این تو سطح کلان نفعی از خصوصی سازی نداری، ولی تنبیهش حتما داری اگر مشکلی ایجاد بشه. بماند که چون فضای کسب و کار ما خیلی بده، شرکت ما طبیعتا دچار مشکل میشن. یعنی شما شرکت هایی که همین الان خصوصی هستن، وقتی فضا تحریمیه بخششون بالاخره شکست میخورن دیگه، نمیتونن تو این شرایط دووم بیارن. حالا خصوصی هم کردی یهو تو این فضا میاد بیرون شکست بخوره، میریزن سر وزیر ناکارآمد، تو بدبخت کرد اون شرکت و فلان این حرفا. این پس تو سطح بالا. تو سطح سیاسی منطقه ای هم اصلا انگیزه ای نیست. چرا؟ چون خیلی زینفعن. من یادمه یه شرکتی داشتیم، اجازه بدید اسمش نبرم، تو خوزستان، که خیلی مصیبت داشت، یه مدیری گذاشته بودیم، این رو رفتش یه خورده اصلاح کرد، من بازدید رفتم اونجا. این گفت ببین ما فقط روز 300 تا نهار بیرون میدادیم.
یعنی چی؟
یعنی میگفت توی اون شهرمون فرمانداری نهار شما میدادیم، نهار نیروی انتظامی را ما میدادیم.
بذار ببینم، ببین داری میگی که یه شرکت تحت تملک وزارت تعاون بوده
ده.
درسته؟
ده.
که شما میگی هزار و یک مشکلات درون شرکتی داشته و شما رفتی رتق و فتق بکنی و
حالا مدیر رتق و فتق کرده بود و اینا، مثلا میگفت کاری که میگفت من
مشکلاتی که داشته اینا
جمع و جور کردم و خیلی هر زمان رو جورش یک شما مثلا میگفت اینه. یعنی شرکت دولتی برای اون منطقه خیلی چشم دارن. من بدون تعارف مدرسه هایی که تو منطقه هستن، چون تو آموزش برای پول نداره بین استادای مدارس که، چششون به این که شرکت دولتی بیاد مدرسه رو تجهیز بکنه، نوسازی بکنه، دیوار رو رنگ بزنه. شرکت دولتی باید باشه که اینا برن سراغش.
این مکانیزم چطوری انجام میشه؟ یعنی خود شرکت تصمیم میگیره این کارو بکنه
نه.
یا از بالا بهش تحمیل
میشه؟ فشار مسئول منطقه است. شما
یا حتی نماینده مجلس یا مسئول منطقه.
چیزی که فهمیدم اینه شرکت یه موجود اجتماعیه، یه پدیده صرفا اقتصادی نیست، خصوصا وقتی دولتی میشه. اون مدیره تو شهر زندگی میکنه، تو مراسم میره، دعوتش میکنن، تو نشستاست، خب و تو اینجا هی تحت فشاره. حالا کشور شما اقتصادش داره کوچیک میشه، بزرگ نمیشه. بزرگ بشه همینجور ثروت ایجاد میشه. خیلی از این چیز اصلا خود آموزش برای اینقدر پول داره که مدارس رو تجهیز میکنه، مثلا نیرو انتظامی بودجه خوب داره، اصلا کسی کاری نداره به این شرکته. ولی وقتی کیک شما کوچیک داره میشه، سرریز میشه انتظارا به اینها. بنابراین کل مسئول منطقی نمیخوان اصلا شما این کارو بکنی. من چندین بار نماینده ها میومدن سراغ من که مبادا مثلا روی سنگ آهن مرکزی فکری بکن که اینو واگذارش بکنید، ما نمیذاریم.
نباید به فکر خصوصی سازیش بیاد.
آره سنگ آهن چون حسابی به باف میرسه، یه شرکت سوداور، شهر باف هم کوچیک، بالاخره به اسم مسئولیت اجتماعی میتونه خیلی کاری که دولت نمیتونه بکنه رو انجام بده. برای مسئول منطقه شما هم دوست ندارن این اتفاق بیفته. نکته بامزه ترش هم این هستش که کارکنان هم نمیخوان.
اونا که طبیعیه،
چون متوسط پرداخت اینا هم خیلی بالاتر از رقبای خصوصیشونه. من یک دو تا مثال بزنم برای شما. ما تو کرمان یه معدن زغال سنگ داشتیم که وابسته بود به نحوی به وزارتخونه و خب این معدن قدیمی بود، سنتی بود، مکانیزه و مدرن نبود. خیلی گرفتاری با زوباهن داشت. زوباهن میگفت بابا من این زغال سنگ نمیخوام، من خودم ارزون تر از خارج میتونم بگیرم، من هی باید جلسه میذاشتم آقا پول اینو بده فرز داستانا. بعد ته داستان یه جایی ما فهمیدیم که حقوق کارکنان اینا تقریبا دو برابر کارکنان معدنه خصوصی و منطقه است و اصلا یه درد سر درست شده بود که اون یکی شاکی شدن. کاری میگم چه بدبخت بودیم ما شانسی استخدام نیفتاد اینجا، افتاد این یکی. کنار اینه همون کارو میکنیم، خب حقوقم اونجا چون دولتیه حقوق راحت میبره بالا، مدیر بخش دولتی اصلا ککش نمیگزه. حالا من ریشه یابی که بکنم، ته داستان میگن الاین اف اینسنتیوز، یعنی همسوی منافع وجود نداره. مدیر تو بخش خصوصی میگه اگر سود برای سهامدار ایجاد بکنم خودم نفع میبرم، پاداش مجمع میگیرم، گاهی اوقات یه درصد سهام میدن بهش. توی بخش دولتی سهامدار اصلی جامعه است، یه دولت به نیابت از جامعه و شما هم سقف برای حقوق گذاشتی، پاداش مجمع نداری. برای اصلا مدیر دولتی نفعی نداره در اینکه سودو ببره بالا. برای اینکه سودو شما ببری بالا یه کسی اینه که هزینهاتو کنترل بکنی. یعنی فشار کارمندا، کارگرا، اینا پیمانکارا اینه که شما نرخ رو ببری بالا دیگه. و شما باید بده باشی، آدم بده باشی، بگن این چک کنسه بابا، مگه از جیب تو میزنن، از جیب دولت میزنن، دولتی که توش فساد بوده، پول نفت ما رو خورده، یه تیکه حقمون رو میخوایم بگیریم. این مدیر دولتی میگه به من چه باشتم فوش بشنم. اتفاقا هرچی بیشتر بدم همین میگن مدیر دوره فلانی چقدر آدم. اتفاقا خود کارمندا میرن پیش نماینده ها میگن این بمونه این مدیرا، این خوبه. توجه کردی؟ پیمانکارا براش لابی میکنن. برای اصلا کاست مینیمایزیشن منتفیه کنترل هزینه تو شرکت های دولتی، انگیزه وجود نداره. و ریونیو مکسیمایزیشن هم منتفیه. چرا؟ چون شما اگر بخوای یه جایی رو سودشو چیز کن، بعد بری دنبال چنج، تغییر. تغییرم شما میدونی سخته، یه تحول ایجاد بکنی تو شرکت، جا تو بازار زیاد بکنی، تکنولوژی جدید بگیری، یه فشار زیاد احتیاج داری. خب همه اینو چون میدونیم که چنج منیجمنت کار سختیه، مدیریت تغییر، بدنه همیشه مقاومت میکنه، رقبا موانع داره، شما باید بجنگی. خب مدیر میگه به من چه؟ من که تغییر ایجاد کنم، سود ایجاد بشه، چی به من میدن؟ هیچ، حقوق من که همینه. توجه که برای از اساس مدیر انگیزه ای نداره. کارمندام تا دلتون بخواد حقوقاشونو میبرن بالا. باز من یه خاطره از به ذهنم رسید. یه مقطعی بود مدیر عامل ایران ایر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری توی کمیسیون دولت اومدن که آقا صندوق بازنشستگی هما رو صندوق بازنشستگی کشوری قبول بکنه 5 سال تا 10 سال مثلا، یه چنین چیزی بود، دقیقش یادم نیستش. ما گفتیم خب چرا ما سمت وزارتخونه رفته بودیم برای بررسیش؟ گفتیم خب چرا؟ گفت نه کنید، این صندوق بازنشستگی هما کسری داره، اگه شما 5 سال یا مثلا تا 10 سال اینو از من جدا بکنی، من میتونم چندین هواپیما زمینگیرامو تعمیر کنم، اینا پرواز کنند و با درآمدش انقدر میشه که دیگه احتیاج نداشته باشم شما این چیز. فقط این چند سال ما نفس میخوایم، یکی از دوری تنفس میخوایم. و ما حرف ما این بود، خب اگر این میخواد بیاد زیر مجموعه قوانین بازنشستگی مثل اینجا باشه، خب میگفتن نه دیگه. اونجا خب میدونید قوانین بازنشستگی مثل صندوق هما احتمالاً سخاوتمندانه تر از مثلا بازنشستگی فولاد یه کشوریه. برای این کارمندای این مجموعه همه منتفعن از این. و اتفاقا پدیده خیلی بامزه اینه، کارمندا دوستان شرکت زیانده باشه.
چرا؟
به یک دو تا دلیل. اگر سودده باشه شرکت ها، میشه بردش تو بورس ارزش کرد، چون شرکت زیانده رو که نمیشه تو بورس ارزش کرد. ولی اگر زیانده باشه فروشش سخته، امنیت
شغلی بهشون میده،
خصوصی سازی سخته. خب چون باید مذاکره باشه، با مذاکره میده 1000 تا حرف حدیث انجام نمیشه اولا تو شرایطی کشور ما. دو، اتفاقا بخشی از کارمندا دوست دارن که مداخلاتی باشه شرکت رو زیانده کرده باشه. مثلا شما نماینده های ایرانی رو مجبور بکنن پروازهای الکی داشته باشه به جایی بی ربط، که هر وقت گفتن چرا اینجا زیانده، کس نگه به خاطر قوانین بازنشستگی صندوقت حقوقای غیر عادی میدی فلان این حرفا، بگن بابا مشکل بزرگ اونه، به اون بچسب، به ما چی کار داری؟ برای اصلا پالیتیکس و سیاستی که پشت این داستان هستش اینه که دولت یه مداخلات بدی بکنه تو این شرکت ها، یه زیان بزرگ درست بکنه، شما این زیان کوچیکاتو که کارمندات زینف هستن، مدیرات زینف هستن، احیانا این حرفا توش بپوشونی. هر وقت کسی بخواد بگه چه زیان داری، میگه با اون زیان بزرگه، اون 10 برابر اینه، چرا به این چسبیدی؟ بنابراین این لایه هم دوست نداره. و بعد چی کار میکنن؟ تهدید میکنن حاکمیت رو که اگر بخوای بیای خصوصی سازی بکنی ما میریم تو خیابون. و خب متاسفانه حکومت ما از تظاهرات میترسه و اینو خوب فهمیدن. بنابراین مسئولیت امنیتی شما میان میگن ولش دست نزن به این شرکته، شر میشه، ما 1000 تا مملکت گرفتاری داره، حالا میخوای اینم اضافه بکن روش. برای مدیر دولتی میدونه اینجا زیانده، میدونه اینجا دولتیه، قصدم داره، میگه ریسکش هم به جونم میخرم، اینو بیام خصوصی بکنم. مسئولیت امنیتی شما ته داستان فکر میکنم میگه آقا شر ما هم داریم دیگه، تو یه شر جدید اضافه نکن، اونم نمیاد پای کار. بنابراین شما نگاه میکنه همه تو این بازی منتفع هستن. اسم فولاد مبارکه رو گفتی یادش افتاد،
چه اومدی خاطرات تو تعریف کنی؟
من یک اون تازه رفته بودم وزارت خونه، مدیر زوبان خب ما خیلی برخورد داشتیم، مسائلی پیدا می‌کرد، من میومدم سراغ من از طرف وزارت خونه دنبال بکنم تو دولت. من پرسیدم که شما به طور متوسط چقدر حقوق میدی به کارگرات؟
ببخشید از کجا، از کی پرسیدی؟
زوبان، مدیر عامل زوبان. یادمه اون زمان گفتش 3.5 میدم، من اون موقع هیئت علمی دانشگاه شده بود 3 تومن. بعد مدیر عامل زوال میگفت ببین من کلی فوش دارم میخورم، چرا؟ چون فولاد مبارکه 2 برابر این میده. نقدی به اندازه ما میده، سهام یه شرکت دیگه ای درست کردن، سهامدار کردن کارکنان، دیویدند اونم به اندازه حقوقشون مثلا. من میگفتم لام واسه من پی اچ دی گرفتم درس خوندم من بهترین جا درس خوندم تازه 3 تومن یادمه حالا این بد نیست. من مثلا معاون وزیر بودم، حقوق با حقوق دانشگاه 12 تومن بود. کاشف فهمن بعد یه شرکت خیلی زیانده مشکل داره ما تو خوزستان، نگهبانش 14 میلیون میگیره.
شما معاون وزیر بودی؟
این خبر به وزیر دادم، من نشسته بودم. وزیر گفت لام هستم، این فقط زنجیر بالا پایین میکنه 14 میلیون میگیره. من به این دکترها گرفته مثلا 12 تومن به زور دارم میدم. یعنی میخوام بگم چقدر این داستان وسیع هستش. الان یه حال یکی دیگه از این مسئله که اینها دارند اشتغال خیلی زیاده. یعنی چی؟ ما چون بحران بیکاری داریم و این فشار شدیدی رو نماینده ها مدیران دولتی ایجاد میکنه، فشار اجتماعی، از بدون تعارف میگم، خانواده های شما میان سراغت، فامیلات میان سراغت، سراغ من هم اومدن، هم هرکی پاش تو دولت میرسه میان سراغش دیگه، چون مسئله جدی جامعه هستی، تعارف نداریم که، تا قوم و قبیلش هست، تا دوستاش هست، دوستای دوستاش هستن، خب میان سراغش و بعد شروع میکنن فشار آوردن. یه جاهایی وزیر وارد معامله میشه، میگه که بابا این استیزاب بود که 10 آدم این میخواد دیگه، 10 آدمش استخدام کن شر بکنه، یا بالاخره میان سو تهدید میکنن، ناگهان میریم زیرابتون میزنیم بالا سری این آدما رو استخدام میکن فلان این حرفا. بنابراین شما میبینی یه اشتغال غیر عادی و غیر لازم ایجاد شده تو این شرکت دولتی که اینا رو اتفاقا زیانده گایقات میکنه یا سودشون کم میکنه. یعنی من بعضی وقتا میدم مدیرای خوبی ما تو این شرکت دولت داریم، واقعا اینجوری نبود همشون ضعیف باشن، مدیر خوبی بود، ولی از بس نیرو تحمیل کرده بودیم به اینا، این بیچاره مو بعدم گفتیم حق نداری اخراجشون بکنی، شر میشه، مسئله امنیتی میشه فلان. این میگه خب من چیکار بکنم؟ بعد هزار جورم دست و پاشو بسته بودیم. مثلا من یادم دخانیات بهش تحمیل میکنم، ببین تنباکو تو باید از فلانجا تامین بکنی ها، چون کشاورزاش تنباکو درست کرد، میگه تنباکوشون خوب نیست، تو سیگاری میذاریم این بو میده، مردم سیگار رو نمیخرن. میگفتیم ببین درد سر میشه، استان گلستان ما مثلا اینا اینو کاشتن، کشاورزاشون چیکار کنیم فلان. دستشو میبستیم، مدیر واقعا مدیر خوبی من دیدم، دستشو میبستیم که آقا نیرو که نباید اخراج کنی، نیرو زیاد داشته باشه، مواد اولیه همینجوری، فروشت اونجوری، نمیدونم تحریم هم که بود. خب بابا تو همه دست بارش بستی میگه بپر، خب نمیتونه بپره، واقعا اینجوری نیست همه مدیرای دولتی بگی نالایقن. این طرف جلوی وسوسه این که زده بند بکنه باید وایسه، جلوی وسوسه شخصی، تقوای شخصی که فساد نکنه باید وایسه، اینقدر محدودیت چپ و راست محدودیت براش بذاری، سقف حقوق هم بذاری، سود مشارکت ندی توش، بعد بگی آقا معجزه، خب معلوم معجزه نمیشه، طبعا معجزه نمیشه. مثلا این شرکت آفادنسران، خب بالاخره یه شرکتی که به شدت داره زیان میده ولی شما باز استخدام میکنه. چرا؟ چون نماینده های فشار میاره، من نماینده اون منطقه، حالا من نمیگم نماینده حتما قرض داره، شاید هم داشته باشه واقعا من نمیدونم، ولی حتما هم فشار روشه، مردم اون منطقه پدرشو در آوردن، بچه ما بیکاره فلان این حرفا، این میگه با این موجود داره میفته، میگم بابا اینم بذار روش. خب بالاخره تو دولت هست، تو جمهوری دولت هنوز وایساده، اینا رو یه بهش آویزون بشیم دیگه. من یادم هستش باز یه شرکتی بود، حالا اشکال نداره اسمش هم بگم، یه شرکت سیمانی بود توی آذربایجان غربی بود اگه اشتباه نکنم، من بازدید رفتم مدیر
اسمشو بگو اگه اشکال،
همین سیمانی که تو آذربایجان، اسم چیش یادم رفته،
میشه پیداش کرد.
آره اتفاقا مدیر خیلی خوبی داشت، مدیر من احساس این با آدم باهوش، آدم وارد تو کارش و این حرفا، گفت ببین پدر من در آوردن صنعت سیمان اونقدر ما انگلیسی میگیم لیبر اینتنسیو، نیروی کار نمیخواد، از بس قبل از من نیرو تحمیل شده به اینجا،
پول باشید کپیتال اینتنسیو در
بود، ببخشید لیبر اینتنسیو نیست، کپیتال اینتنسیو
است، بیشتر سرمایه بره،
بله سرمایه بره، کاربر نیست، درست. نو قبل از من اینقدر نیرو تحمیل شده اینجا، من به زحمت کفاف حقوق دستمزد میدم، اصلا پول نوسازی تکنولوژی ندارم اینجا. گفتم خب چیکار میخوای بکنی؟ ببین من فقط یه کار میتونم بکنم، از این قوانین استفاده بکنیم، اینا رو زودتر بازنشست بکنیم، شر کنده بشه. بازنشستی زود هنگام.
خب بازنشست بشه، بارش از دوش شرکت برداشته میشه، ولی میاد
بهش میگفتم آقا من اونور داستانم هستم، تامین اجتماعی بابا واسه تو راحت میشی، ولی پدر تامین اجتماعی در میاد. میگم من چیکار کنم؟ من هیته اختیارم در اون شرکت سیمانه. من بعد من رفتم جلسه شورای اداری استان که اون زیر مجموعه بودم، گفتم سخت بگیرید، به هر بهانه شغل رو سخت و زیانآور نکنید، چون اینا فشار می آوردن، احیانا گاهی اوقات لابی می کردن، پولی هم شاید می دادن، شاید مواهبی می دادن، یه جوری به آخر راضی می کردن که اینا رو شاید سخت و زیانآور بکن که زودتر از شر نیروی مازاد خلاص بشن. و بعد من یادم من صحبت کردیم، اومدم بعدش دفتر کارم سفر تموم شده، چند وقت بعد دیم نامه اومده که من چی کنم، این اینقدر آدم فرستاده میگه سخت و زیانه و اعلام بکنید اینا. خب نگاهی من میدید اینجا سرمایه درگردشم مونده، تکنولوژیم در قدیمی میشه فلان اینا، سهم بازارم دارم و دست میدم. خب اون مدیرم بالاخره حق داره. و شما از این قسم مسئله روبرو بودی؟ یا زباهن مثال خیلی خیلی معروفشه دیگه، بیش از 15,000 نفر نیرو خودشون میگفتن شاید مثلا با 7,000-8,000 نفر ماکسیموم کار میشد انجام داد. اون مقطعی که من بودم قیمت فولاد تو دنیا اینقدر بالا نرفته بود و اینها، فقط اینا حقوق و دستمزد میدادن، اصلا نمیتونستن سرمایه گذاری کنن، افزایش ظرفیت خطوط جایی اصلا نمیتونستن این کار بکنن. فولاد اکسین من باز یادم، یه فولاد بسیار درخشان، تکنولوژی روز دنیا اومده بود، واقعا نگین صنایع ایران میتونست باشه، تو دنیا محدود بود، چرا میشه 5 تا مثل فولاد اکسین تو دنیا شاید داشته باشه، ولی زیانده بود. بعد میگفتیم آخه چرا این دیگه چرا؟ آخه شرکت 40 سال تکنولوژی قدیمی عجیب نیست؟ میگو ببین این طراحی خیلی روز آمدی رو آپدیت به اصطلاح فلان چیه این حرفا، با 300 نفر ماکسیمم باید کار بکنه، نه 1300 نفر. تازه شرکتی وابسته هم که آدم تحمیل شده توش و امثال هم. این میخوام بگم که این قصه پرقصه ای هست تو شرکت های دولتی و زینفعای زیادی داره، همه میخوان همین وضع ادامه پیدا بکنن. راه حل اساسی خصوصی سازیه، ولی شاید بگیم که انگلیسی politically feasible نیست، یعنی بلا سیاسی امکان پذیر نباشه. میگن راه حل بهتر چیه؟ میگن هیچی، شما کیک اقتصاد انقدر بزرگ بکن اینا توش حلشن برن.
شرط اینه که کیک اقتصاد بزرگ بکنی باز دوباره احتمالاً خصوصی سازیه،
و باز بخشش همین هست، یعنی شما یه سری از این شرکت رو واقعا میتونن موتور توسعه بشن، باید از این شرط نجاتشون بدی بتونن اینا بودن بقیه اقتصادو بکشونن. ولی واقعا بعضیاشون نمیشه دست زد، خیلی هزینه سیاسیش سخته. باید اینقدر اقتصاد باز بشه، رشد بکنه، شغل ایجاد بشه که دیگه مدیر راحت اخراج کنه، مثلا امنیتی هم دغدغه نداشته باشه، مدیر موافق هم چیز نباشه، دیگه زمینه زد و بند سیاستمدار و مدیر هم از بین بره. خب کم کم اینا نجات پیدا بکنن.
ببین ما بحثمون رو با خبر تخلفات و فساد گسترده‌ای که توی شرکت فولاد مبارک اصفهان اتفاق افتاده شروع کردیم، و شما خب بحثو خیلی گسترده‌تر و مفصل‌تر در مورد همه شرکت‌های دولتی مطرح کردی. ولی با صحبتی که با شما شد به نظر میرسه که این قصه فقط قصه فولاد مبارکه نیست، ولی به هر حال یه گزارش خیلی داغ و جدی توسط هیئت تحقیق و تفحص مجلس منتشر شده و حالا که داریم ما هم صحبت میکنیم خبر یا حداقل یکی از خبرهای داغ اقتصاد ایران. انگار که وقتی که با شما صحبت میکنیم همه بازیگران اقتصاد رو، داخل اقتصاد رو و تصمیم گیران رو مقصر میدونی به جز خود شرکت فولاد مبارکه اصفهان. انگار در صحبت با دکتر سرزعیم شرکت فولاد مبارک اصفهان کاملا مبرا شد و تبرئه شد.
من نمیگم، نه من نمیگم که مقصر نیستن، خب
یا تخلف نکردن.
تخلف نکردن خب چنین ادعایی من هیچ وقت نداشتم، چون اصلا شناختی اون تو ندارم. من چند تا چیز رو میفهمم، یکی این که شرکت بزرگ اداره کردن بسیار سخته و شاید ما توان مدیریتی اداره شرکت خیلی بزرگ نداشته باشیم،
ما نداشته باشیم، یعنی در ایران
آدمایی که بتونن یه شرکتی تو این سایز و خوب اداره بکنن واقعا به نظرم کم هم مدیرا. مدعی خیلی داریم ولی واقعا آدمی که بتونه. برای همین شما وقتی مدیرات به اون سایز نباشن، اندازه نباشن، هر جایی ذره بین بذاری گیروگور پیدا میشه. نکته دوم، نها کنید مدیرات توی یک بستر سالم میتونن خیلی خوب کار بکنن، توی بستر ناسالم خیلی عملکردشون ضعیف میشه. یعنی چی این بستر سالم؟ وقتی چپ و راست شما رو از بیرون تحت فشار باشی، اصلا کار اصلی مدیر عامل چی میشه؟ رتق و فتق امور بیرونی. بهترین حالت میگه آقا من یه قائم مقام میذارم، تو داخل رو اداره کن، من میشم بافر ضربگیر بیرونی. این بهترین حالته. آقا من فشارهایی که از بیرون به من منتقل میشه رو بذار فوش من بخورم، من میجنگم و من دیگه اصلا ذهنم نمیکشه، وقتشو ندارم تو داخل تمرکز کنم، یه قائم مقام میذارم حرفه‌ای، اون بره داخل اداره بکنه. این ایده‌آله. ولی خب خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. باید بیرون بجنگه، یه خورده داخل بجنگه، داخل رو چیز بکنه و این نصف نیمه میبینید سوراخ‌های حتما فساد پیدا میشه از چشم مدیر عامل به صورت طبیعی دور مونده، چون از بس این گرفتاری بیرونی داره. شما مثلا همین فولاد مبارکه که حالا اسمش بود، امسال مثلا 1000 میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعیشه. خب چرا؟ چون مجبوره بیچاره. هر کس دیگه هم تو ایران بذاری انقدر فشار میارن اونجا، منم باشم واقعا فکر میکنم شد تسلیم میشم، شما هم باشی تسلیم میشی. خب بالاخره کل اصفهان و فولاد مبارکه کلی آدم فقیر داری تو منطقه، احتمالا شما باید بهشون برسی، انتظار دارن از شما. و زینفعای مختلف که بعضیش مشروعه بعضیش واقعا نامشروعه و نمیتونم یه کاسه هم بکنم. بالاخره یتیم خونه اونجا هستش که میگه شرکتی که اینقدر چیز میکنه تو باید بوله غذای این بچه یتیما رو هم تامین بکنی دیگه. اگر باشه مشروعه به نظر من. نمیشه کنار فولاد مبارکه اینقدر ثروت درست میکنه یه چیزی بچه یتیم تو غذاشون
جا میذاره. همچین چیزهای البته توی هم گزارشه تخلفات نیست، یعنی خیلی گسترده‌تر و بزرگتر.
وقتی شما عدد مسئولیت اجتماعی انقدر بالا میشه خب توش حتما نیست چیزای در میاد دیگه، این اصلا چیز عجیبی نیست. موضوع بعدی باز تو همین داستان مثلا اشاره شده رسانه است. رسانه من همیشه فکر میکنم رکن چهارم دموکراسیه، بعد دیدم که نه اتفاقا میتونه ضد دموکراسی هم باشه. خب شما تو تجربه
منظورت من بگم ببخشید، این که میگی رسانه به خاطر یکی از اون تخلفات پولایی بوده که ظاهرا فولاد مبارکه داده به یک سری از پروژه بگیرهای توییتر، شما دارید ناظر به اون هست.
بله، مثلا شروع میکنن تهدید کردن بعض رسانه که آقا اینقدر به ما میدی وگرنه ما شروع میکنم علیه زدن خبر گفتن. و بعدم قانون مطبوعات شما یه خبر دروغ بزن بعد این یکی موظف دو برابرش اطلاع رسانی میکنه. ببین اثرش تو فضای فعلی کشور، خبر اول میچرخه، الان میگم وایرال میشه، میچرخه، همه میشن همه بدنامت میکنن، 200 تا تلفن از همه جای کشور به اون مدیر بدبخت اون شرکت دولتی میشه که آقا چه گندی زدی فلان این خبر. هی باید اینو توضیح آخه می بود 10 میلیون میدادن ماهی خلاص میشدن دیگه. اینقدر شد. حالا فرض بگو شما مدیر دولتی هستی، 5 بار خبر دروغ بزنن و بعدم تکذیبیش هم منتشر رو کنن و شما 5 بار هی همه جا زنگ بزنن همه توجیه کنی، کم کم همه موفقات چی ذهنیت نسبت به شما پیدا میکنن؟ قطعا ذهن مثبت ایجاد نمیشه، بلکه خاکستر اون دروغا رو ذهنا میشینه. با مدیر بانگم آدمه دیگه، فکر میکنه آقا این باد چقدر میخواست 50 میلیون میگفت به من بده هر 2 ماه یه بار یا اینقدر گرفتاری بکشم، خب بدم بره. عجیبم که نه، عجیب شرکت دولتیه. برای من واقعا تو این فضای رسانه‌ای تندی که تو کشور ما هست، بی حساب کتاب، اخبار منفی سریع پخش میشه، تکذیبی ها اونقدر پخش نمیشه، این حرفا فضای درست شده برای کسایی که تو رسانه کار میکنن و آدمی ناسوابی هستن. شروع کردن باج گرفتن از وزارتخونه های خورده میرن، خصوصا شرکت هایی که پول دارن.
آره جالب هم هست خبرها رو که آدم میبینه، اینه که مثلا بعضی از همین رسانه هایی که حرفه‌ای هم هستن و پرمخاطب، کوچکترین اشاره‌ای به همین اتفاق ندارن و خیلی راحت از کنارش عبور میکنن. بعضی ها خیلی تند و تیز بهش میپردازن و آدم یه کمی انگار سرنخ تعارض منافع جدی رو توی رسانه هم میبینه اینجا.
خب باز ته داستان شما نگاه بکنید، توسعه نیافتگی، این تو توسعه نیافتگی این چیزا عجیب نیستش دیگه. بالاخره خبرنگاران دستمزدش پایینه، زندگیش راحت نمیگذره. توسعه یافتگی دستمزدها اینقدر بالا میشه، افراد عزت نفسشون زیاد میشه، راحت دیگه تطبیع نمیشن، راحت وسوسه باجگیری رو تو خودشون کنترل میکنن امثاله. یعنی این چیزا متاسفانه بخشش به خاطر اینکه درآمد سرانه پایین هست رخ میده.
و شما شاید به عنوان آخرین سوال، شما معتقدی این که این خبر منتشر شد و این که اینقدر بازتاب داشت و رسیدن به این تخلفات گسترده صرفا به این خاطر بوده که رفتن سراغ این شرکت؟ اگه سراغ هر شرکت دولتی دیگه می رفتن احتمالاً یه حجمی کم کمتر
بله،
یا بیشتر؟
خب بیشتر که بعیده، چون سایز شرکت فولاد مبارکه تو ایران
آره به تناسب دیگه طبعا.
بله، ولی مسائلی که اینجا شما روبرو میشه کم یا زیاد تو عموم شرکت‌های ما وجود داره. انتصابای سفارشی، نمیدونم سوء استفاده تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، یا مثلا مشاوران زائد داشته باشی مجبوری. من باز یه نکته بگم، این شاید بد نباشه. خب ما یه مسئله تو ایران داریم تحت عنوان این که شخص یه مدت مسئوله، بعدش چیکار کنه؟ بخشش حقه، بخشش ناحقه. خب یه جوابش اینه که هیچی، خب هر جایی کار میکرد قبلا بره همونجا، این بخش حقشه. بخش ناحقی هم داره، واقعا همیشه اینجوری نیست. مثلا ادبیاتی الان وجود داره که میگن بعضی پوزیشن ها، سمت ها، شما باید حقوقش رو چند سال بعدم ادامه بدی، چون این کانکشن هایی داره، اطلاعاتی داره، اینا باید بسوزه. ما اینو نداریم، بنابراین اینا دوشار مسئله میشن. حالا بلاز روانی هم شما یه دقیقه تصور بکن، مثلا شما تا امروز فرض کن نماینده مجلس بودی یا سمتی داشتی، راننده، منشی، گاهی اوقات محافظ، هر جا میرفتی آقا بفرما بالا، تحویلت میگرفتن، یا امروز مسئله تموم شد.
چه نماینده مجلس رو مثال میزنی، چه معاون وزیر رو مثال میزنی؟
حالا من وزیر رو مثال میزنی، خاطری من نیستش. کپی رایتش از آقای ربیعی بگیرید پخش کنید. آقای ربیعی میگفتش که دولت آقای خاتمی شروع شده بود. به من آقای خاتمی گفت که ببین وزرای سابق الان بیکار شدن دیگه، جایی ندارن، که تو یه جایی جور کن، دفتری براشون اینا. میگم من طبقه اول شورای امنیت ملی رو خالی کردم، هک کردم دفتر وزرای سابق. میگم عصرم نون سنگک میگرفتم و پنیر میرفتم باهاشون گپ میزدم. یکی از اون وزرا که اسمشو نمیگم به من درد دل کرد، میگفت آقای ربی تا دیروز تلفن تا 12 شب زنگ میزد، پدر من در میآورد، نمیذاشت من تو رخت خواب برم. الان من میشینم از صبح تا عصر یه تلفن بهم نمیشه.
دلش چی بوده؟
خب مسئولیت تموم شده.
آها، قبلش مسئولیت داشته.
او تا وزیر بودم تا 12 شب دنبالم، تا دم خونم با ماشینم می اومدم. من دیدم یه بار خودم رفتم دم خونه وزیر کار داشته، گفتم تو نرفتی دولت باید خفتش کنم. یعنی خب وزیر رو گیر نمیشه آورد، همه تا دم خونه شو ممکنه تو برم. برای ولش نمی کنه تا رخت خواب اون سر شروعه، بعد تمام میشه یا خلا صفر. این قضیه اکستریم میشه. حالا ما یه پدیده داریم که اینا بعدش چی میشن؟ بعد معیشتشون چی میشه؟ زندگیشون با یه لول درآمدی بعدش چه اتفاقی میخواد بیفته؟ یکی از جاهایی که مسئله اینا رو حل میکنه شرکت دولتیه. اصلا چرا خصوصی سازی نمیشن شرکت دولتی؟ یکیش اینه. آدم فکر میکنم با اینا باشه که ما بعداً برای یه خالی باشیم، دفتر مشاوری باشیم لااقل. چرا دولت تو ایران بزرگه؟ بخشش به خاطر اینکه برخ آدمو فکر میکنم به این چیزا. این پوزیشن سازی میشه برای روز مبادا، به هزینه جامعه. متاسفانه همینه، زینف ها خیلی زیاده. من دوستم ذهن شما وسیع بشه. من باز پیش مجمع زوباهن رفته بودم، دیدم تیم فوتبال زوباهن مثلا انتظار عجیب غریب داشت. خب آخه کی گفته شرکت دولت تیم فوتبال داشته باشه؟ به ما اون زمان خبر دادن که اینه یه صبونه رفتن یه عدد بزرگ غذا خوردن، فقط پول صبونه دادن. آه کی گفته زباهنی که کارش یه چیز دیگه است، باید سود درست کنه برای تامین اجتماعی فلان، تیم فوتبال داشته باشه 4 آدم به نظر من نادرست بیان اینجور اسراف بکنن، اینجور حقوق بگیرن.
نادرست منظور نامرتبطه.
نامرتبط، خب آخه کسی اینقدر ولخرج باشه آدم نمیتونه آدم تحسینش بگیره، آدم خیلی درست کار رو فرمایید. از جیب کی؟ چرا باید شرکت های دولتی ما تیم فوتبال داشته باشن؟ اونم با این دستمزدی که روز به روز افشا میشه، با این جریمه‌ای که روز به روز افشا داره میشه. خب اینا که از هوادارا نمیگیرن، اینا عمدهشون میافتن به جون شرکت های دولتی، پولمو جور کن من دست جریمه فلان کسو بدم. این زینف متاسفانه خیلی زیاده و بدبختانه که جامعه مقاومت میکنه. اینکه آقا شما بیا زباه خودش تیم فوتبالش بره دنبال کارش، یک کسب و کار جداست، اینم کار خودش رو داشته باشه. متاسفانه جامعه هم حمایت میکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم که این گفتگو رو شرکت کردید.
ان شاءالله موفق باشید.